سلام، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. یک مقام پاکستانی گفته اگر نیروهای آمریکایی به گونه عجولانه و غیر مسئولانه افغانستان را ترک کنند، زمینه برای فعالیت گروه‌های مخرب فراهم خواهد شد. آرزوی کودکان بازمانده از مکتب چیست؟
باید بریم مکتب درس بخوانیم، سواد داشته باشیم. هیچ مکتب خواندن نمی‌تونیم.
مزیت‌های زندگی مستقل در برنامه آشیانه به این موضوع پرداخته‌ایم.
وقتی که مجرد بودم زندگی شریکی بود، بسیار مشکل تمام می‌شد. باز ما به می تصمیم شدم اگر ما ازدواج کنم، کسی را می‌گیرم بر ما زندگی مستقل بسازد.
و در برنامه مربای مرچ،
یکی از دفترای یکی از ادارات براتون معرفی می‌کنیم. اجازه تان که نام نداره و تا حال هیچ کس قادر نشده که برای این دفتر یک نام انتخاب کند.
پیش از همه من ژکفر احمدی خبرهای مهم را برایتان دارم. مقام های ولسوالی ارغنداب می گویند پس از حدود 6 ماه جنگ این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شد. 3 ستاره مشهور کرکت افغانستان در لیگ تازه کرکت هند بازی می کنند. و دور نخست مذاکرات برای احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران در ویانا در این هفته سر گرفته خواهد شد. مقام های ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار می گویند پس از حدود 6 ماه جنگ این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شد. محمد شریف رسولی ولسوال ارغنداب گفته است کنترل ولسوالی دیروز به گونه کامل در دست حکومت قرار گرفت. با گفته آقای رسولی طالبان هنگام فرار در بخشای از ولسوالی ماین‌گذاری کردند. گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. مقام ها در ننگرهار می گویند پل بزرگ در ولسوالی سرخرود این ولایت به زودی به گونه اساسی ترمیم خواهد شد. این پل که چندین ولسوالی را با هم وصل می کند به گفته ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار به تازگی توسط شورشیان ویران شده.
دشمنان افغانستان یک پل را در منطقه فتح آباد ولسوالی سرخرود که بر سرک عمومی ساخته شده بود و 3 ولسوالی را با هم وصل می کرد با بم پرانده و کاملا تخریب کردند. ما خوشبختانه توانستیم که به طور موقتی این پل را وصل کنیم و خدا خواسته باشد در ظرف چند روز به طور اساسی ساخته خواهد شد.
در افغانستان برشنا شرکت می گوید باشندگان کابل پس از این پول مصرف برق را ماهوار خواهند پرداخت. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان می گوید این اقدام از لحاظ اقتصادی به مردم کمک خواهد کرد.
به بار نخواست در طی 17 سال گذشته بل برق مشترکین رهایشی شهر کابل از اعتبار از سال 1400 مهوار گردید و من بعد بل به مشترکین رهایشی کابل مهوار قابل تادیه می باشد.
برق مورد نیاز باشندگان کابل و چند ولایت دیگر تا حدی از طریق ازبکستان و تاجیکستان تامین می شود. اما مردم همواره از قطع شدن جریان برق شکایت می کنند. راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن 3 ستاره مشهور کرکت افغانستان در لیگ کرکت هند بازی می کنند. کرکت بورد افغانستان اشتراک بازیکنان افغان را در لیگ کرکت هند مهم خوانده. این رقابت ها دیروز آغاز شد و تا 4 ماه جون ادامه خواهد یافت. شماری از کرکت بازان دیگر از افغانستان مشمول گروه احتیاطی می شوند که شاید فرصت بازی در این رقابت ها را پیدا کنند. حالا از منطقه و جهان. دور نخست مذاکرات برای احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش در این هفته سر گرفته خواهد شد. دیپلمات‌ها دیروز در پایان ملاقات 4 روزه مذاکرات را در این مورد سازنده خواندند. مذاکرات به میزبانی اتحادیه اروپا روی حل بن‌بست متمرکز است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تمایل کشورش برای بازگشت به موافقتنامه سال 2015 سخن گفته، به شرط آنکه ایران به تعهداتش در موافقتنامه عمل کند. ایران می‌خواهد نخست ایالات متحده تمامی تحریم‌ها بر تهران را دور کند. تا ترکیه میگوید ایالات متحده دو کشتی جنگی را به بحیره سیاه میفرستد. یک سخنگوی وزارت خارجه ترکیه شام دیروز به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفت که منابع دیپلماتیک 15 روز پیش به ترکیه خبر دادند که کشتی های جنگی به بحیره سیاه می روند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است این اقدام غیر معمول نیست. و پلیس بین المللی یا انترپول میگوید در اروپا و افریقا 500 قربانی قاچاق انسان نجات داده شدند. به گفته پلیس 195 تن نیز به اتهام قاچاق انسان، ترتیب اسناد جعلی و جرایم مرتبط به قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. انترپول افزوده شهروندان سودان، اسپانیا و چین مشمول افراد دستگیر شده هستند. در اعلامیه شام دیروز انترپول آمده مرکز عملیات گسترده نجات قربانیان و دستگیری متهمان در مراکش بوده. گفته شده است که عملیات در 28 مارچ آغاز و در 2 اپریل تمام شد. پایان خبرها. نه و 6 دقیقه به وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما، به همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. وزارت خارجه پاکستان گفته اگر نیروهای آمریکایی به گونه عجولانه و غیر مسئولانه افغانستان را ترک کنند، زمینه برای فعالیت گروه‌های مخرب فراهم خواهد شد. بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال باید افغانستان را ترک کنند، با شرط آن که طالبان به وعده های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید پنجشنبه گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پیش از ضرب الاجل اول می تصمیمش در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام خواهد کرد. سید سمی عباس گزارش می داد.
وزارت خارجه پاکستان می گوید اسلام آباد از خروج مسئولانه و منظم قوای خارجی از افغانستان حمایت می کند. سخنگوی این وزارت زاهد حفیظ چودری می گوید خروج عجولانه قوای بین المللی از افغانستان راه را برای فعالیت تخریب کنندگان باز می کند. چودری دیروز در نشست خبری هفتوار خود در اسلام آباد گفت سال گذشته در رابطه با صلح افغانستان پیشرفت‌های خوبی صورت گرفت و به گفته او این پیشرفت‌ها باید حفظ و تقویت شوند. طاهرخان خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در مورد جزئیات سخنان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان چنین گفت.
زاهد حفیظ چودری
گفته است که بیرون شدن عجولانه و به احتیاط نظامیان خارجی از افغانستان با کسان موقع می دهد که به گفته او می خواهد پروسه صلح را تخریب کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اضافه کرده که پاکستان از بیرون شدن مسئولانه و تنظیم شده نیروهای خارجی حمایت می کند.
موقف نو حکومت پاکستان در رابطه با خروج قوای آمریکایی از افغانستان با موقف قبلی آن متفاوت است. در 22 جنوری شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته بود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا باید روند خروج قوای کشورش از افغانستان را جاری نگه دارد. خروج قوای آمریکا از افغانستان در 20 روز آینده موضوع است که در موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان که در ماه فوریه سال گذشته در دوحه امضا شد درج است. هرچند طالبان بر عملی شدن این تعهد از سوی آمریکا تاکید دارند، اما سخنگوی قصر سفید جین ساکی به تازگی گفته است که رعایت این مهلت کار آسان نیست و رئیس جمهور جو بایدن به زودی در این مورد تصمیم می‌گیرد.
پیش از اعلان تصمیم رئیس جمهور من چیزی نمیگویم. انتظار دارم که از خود او پیش از اول ماه می بشنوید. او با وضاحت و استمرار گفته که خروج سربازان از اول ماه می ضرب الاجل که او تعیین نکرده عملا دشوار است. این ضرب الاجل از سوی اداره قبلی تعیین شده. واضح است که تلاش ها از چندین هفته به این سو جریان دارد، از جمله دیپلماسی و گفتگو با طالبان. اما قطعا از خود رئیس جمهور خواهید شنید. وقتی از او شنیدید می توانیم در رودان صحبت کنیم و خواهیم دید که به کدام مسیر در حرکت هستیم.
محمد نعیم سخنگوی طالبان در دوحه شب گذشته به رادیو آزادی گفت آنها هر از گاهی در مورد عملی شدن موافقتنامه صلح با آمریکایی ها صحبت می کنند. به گفته او پیدا کردن راه حل به بحران افغانستان به عملی کردن همین موافقتنامه ارتباط می گیرد. ظاهراً حکومت افغانستان هم خواهان خروج مسئولانه قوای امریکا از افغانستان می باشند. هفته گذشته رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با بزرگان یک تعداد از ولایات گفت متحدین جهانی باید در بخش تامین صلح و ختم جنگ ضمانت بدهند.
شنیدید که وزارت خارجه پاکستان گفته است اگر نیروهای آمریکایی به گونه عجولانه و غیر مسئولانه افغانستان را ترک کنند، زمینه برای فعالیت گروه‌های مخرب فراهم خواهد شد. خروج تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال از افغانستان شامل موافقتنامه ایالات متحده و طالبان است، به شرط آن که طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. با دنبال امضای موافقتنامه در 29 فوریه سال 2020 مذاکرات بین افغان‌ها نیز آغاز شد و امیدواری‌های در مورد برقراری آتش‌بس در افغانستان به وجود آمد، اما هنوز طالبان روی آتش‌بس توافق نکردند. آتش‌بس خواست اساسی مردم است. در گردهمایی در کابل دیروز بار دیگر روی برقراری آتش‌بس تاکید شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بیشتر از ده ها تن از ساکنان کابل روز جمعه در استدیوی غازی گرده هم آمدند و از نیروهای مسلح، آزادی بیان و ارزش‌های دموکراتیک حمایت کردند. آنها از حکومت افغانستان و طالبان خواستند تا برای فراهم شدن زمینه مناسب برگزاری نشست استانبول و صلح از خودشان حسن نیت نشان دهند و زیر نظر مستقیم سازمان ملل به آتش بس دائمی و یا موقت تن دهند. ناصر مهری سخنگوی والی کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
امروز شهروندان کابل طی گردمایی بسیار بزرگ حمایتشان را از نظام جمهوریت، پروسه صلح و آتش‌بس اعلام کردند. جوانان، بزرگان، اصناف، احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، وکلای گذر و وکلای پارلمان، شورای ملی همه حضور داشتند. بعد یک خطنامه از حکومت از دو طرف خواستار آتش‌بس و پروسه صلح شدند.
اشتراک کنندگان این گرده همایی در یک قطعنامه 11 ماده‌ای از جامعه جهانی خواستند که به عقب نروند و تمام خواسته های آنان باید در کنفرانس استانبول در نظر گرفته شود. برگزار کنندگان این نشست گفتند که خواسته های خود را با شورای عالی مصالحه ملی، دولت افغانستان، طالبان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و دیگر مقام ها در میان خواهند گذاشت. این تنها ساکنان کابل نیستند که در چنین نشست های گرده هم می آیند و خواست های خود را مطرح می کنند، بلکه در برخی از ولایت های دیگر نیز این گونه نشست ها و خواست ها مطرح شده است. در این حال در دو روز گذشته شهر کابل گواه برپایی تظاهرات از سوی افراد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بوده است. مظاهره کنندگان خواستار پایان کار حکومت شده بودند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در میان خبرهای ناگوار از جنگ و ناامنی، مسئولان در جوزجان میگویند که ده ها جوان به هنر تئاتر روی آوردند. برخی از مردم محلی در جوزجان از نمایش های جوانان در مراسم مختلف استقبال میکنند. همکارم گزارش میدهد.
های کسی کسی گوری هم میتی میتی چوری واوا
علاقمندی و حضور به نقش آفرینی و بازیگری در نمایشنامه ها و صحنه های تئاتر در ولایت جوزجان به گونه پیشینه افزایش یافته است.
اینان یک تمثیل خنده میگویم در شما.
مسئولان میگویند که در حال حاضر از میان 50 بازیگر تئاتر در این ولایت 20 تن آنان را جوانان کسب و کار تشکیل میدهند. کرامت الله عزیزی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان است. او میگوید همه نقش آفرینان جوان و گونه آماتور در گروه های هنری کوچک در شهر شبرغان مرکز جوزجان کار میکنند.
شروع سال جدید 1400 ما در جنب ریاست لطف فرهنگ پیش ما 5 گروه هنری تمثیل، تئاتر و نمایشنامه ثبت است که اینا به طور رضاکارانه در چوکات نهادهای مدنی و مؤسسات بخشای فرهنگیش فعالیت میکنند که مجموعا حدود بالاتر از 50 نفر از جوانا در این بخش مصروف فعالیت‌های هنری هستند.
قرار اظهارات عزیزی در آینده نزدیک برای حمایت از هنرمندان، خانه ملی هنرمندان از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان ساخته خواهد شد. اما در حال حاضر بازیگران تئاتر از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان هیچ گونه کمک مالی با عنوان معاش و یا پول تشویقی دریافت نمی کنند. حفیظ الله همدرد عضو تئاتر امیر محمد تصویر در شبرغان است. او از 5 سال به این سو مصروف فعالیت هنری است.
چون شوق و علاقه که در وجود ما هست با همکاری دوستا و رفیقا همه هنر خود در خرج میدیم تا بتانیم که از همین طریق هنر خود به هموطنان ولایت جوزجان بالخصوص یک لبخند در زبانشان جاری بسازیم. از این که ناراضات مدالت که ما رو تشویق نکردن 4 سال فستیوال رد برد رفتیم، باور به خدا بکنیم که ما رفت آمدیم، از ما کس پرسان نکرد شما کجا بودین کجا نبودین.
اسدالله شهزاد هنرپیشه 35 ساله دیگر میگوید هنرمندان جوزجان به جای سروت و شهرت به دنبال خود هنر می روند.
اگر از طرف دولت بر ما اگر کمک شوه، حمایت اگر شویم، باور کنین که ما شاید هم خارج هم همون تئاترگر شما نیفتیم. ما همقدر کوشش میکنیم که شب روز فکر و شما در راه تئاتر است، اما لیکن متاسفانه چطور کنیم که در پالی از ما گذرانم داریم، چطور کنیم کارم نکنیم نمیشه دایی.
گروه های تئاتر در روزهای مناسبتی مانند روز زن، جشن فراغت، برنامه های آگاهی دهی و مناسبت های صحی و آموزشی نمایشنامه اجرا میکنند. جانباز از روستای یکباغ شبرغان که وظیفه نجاری دارد از این هنر خوشش می آید. هر باری که او به تماشای این هنر می نشیند خنده بر لبانش جاری می شود.
و از کار هنری از اینا هم خوش هستیم و اونا را از اونا سپاسگزاری می کنیم و تقدیر می کنیم کارهای شانه که اونا کار می کنند به خاطر مردم خود.
مردم محلی در جوزجان می گویند که در کنار خبرهای انفجار، انتحار و کشتار، نمایش‌های تفریحی و خنده آور حس خوشبختی برایشان می آورد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 استید از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. ما را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. اکنون نگاهی می اندازیم به وضعیت زندگی کودکان بازمانده از مکتب در ولایت پروان. کودکان زیادی در این ولایت در آرزوی مکتب رفتنند، اما به اثر عوامل مختلف از این حق محروم ماندند. در میانشان چهره های با استعداد هم وجود دارد. همکارم گزارش می دهد.
می تانیم مکتب ریم، قلم نداریم، کتابچه نداریم، کالا نداریم، بک نداریم.
رابعه 12 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در یک خانواده 8 نفری زندگی می کند. اما رابعه از مکتب رفتن محروم مانده و احساس دردآلودش را به هنگام حرف زدن به ما می رساند.
پدرم پودریسته بیا درکای پلاستیک مرفوشه، روز 5 روپیه میاره نینان و مانش نقد تخم. هچ مکتب خواندن میتانیم، خوارکان کلان شده چه مکتب رفتن میتانه. باید بریم مکتب درس بخوانیم، سواد داشته باشیم، آینده خود جور کنیم.
3 خواهر کوچکتر و 2 برادر بزرگتر از رابعه نیز با سرنوشت مشابه او روبروان. به هنگام عبور از جاده های مزدحم شهر، شماری از کودکان دست فروش اسپندی و آنانی که بود رنگ می کنند دنبال مردم را می افتند تا از آنان پول ناچیزی 5 تا 10 افغانی دریافت کنند. یک پسر 11 ساله یگانه پسر خانواده خود است که در منطقه در شهرهای کابل پروان اسپندود می کند و اندکی پول به دست می آورد. او می گوید در آرزوی مکتب رفتن است، اما سرنوشت زندگی با او این چانس را میسر نمی کند.
آرزو داشتم که مکتب برم، رفیقای مکتب میره، حال نمیتونم که مکتب برم، به خانه کارگر نیست که مکتب برم، نمیتونم مکتب خوش دارم، آرزو دارم که مکتب برم، درس یاد بگیرم، تعلیم یاد بگیرم.
مسئولان در ریاست معارف ولایت پروان میگویند آمار دقیقی از کودکان بازمانده از مکتب را در اختیار ندارند، اما آنان میپذیرند که شمار زیادی از کودکان پسر و دختر از مکتب بازماندند که مشمول نزدیک به 4 میلیون کودکی میشوند که با گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان از رفتن به مکتب بازماندند. اما مسئولان ریاست کار امور اجتماعی ولایت پروان میگویند حدود 1000 کودک واجد شرایط مکتب را تنها در شهر چاریکار به ثبت رساندند که از حق دسترسی به آموزش به بهره اند. وکیل احمد سهیل رئیس کار امور اجتماعی ولایت پروان است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
به امی اخیر سال همه ساله معمولا اطفال شاقه کار راسی پذیر از ما سروی میکنیم. به یک پار سال ما او را سروی کرده بودیم که با تاسف آمار خیلی بلندی است که تکان دهنده است. در حدود 1000 نفر اطفال که مصروف کارهای شاقه هستند بعدن که ما سروی کردیم، باز نتایج تحلیل کردیم به دونرها و به نهادهای دولتی به شمول وزارت کار ارسال کردیم، ولی متاسفانه کمک چشمگیر هم برایشان صورت نگرفت.
آقای سهیل عامل اصلی این محرومیت کودکان را این گونه شرح می دهد.
عمده ترین دلیل از او فقر است. فقر فامیل ها هست، بیکاری فامیل ها هست که اینا مجبور میشن که مصروف شوند به کارهای شاقه به خاطر از اینکه به فامیل خود نون پیدا بکنن. دیگه به او خاطر اینا به مکتب رفتن نمیتونن، یعنی بردن به مکتب از اینا یک سلسله هزینه کار داره.
از نظر آگاهانه مسائل اجتماعی، آموزش و پرورش قشر زیر سن اساس یک ملت را میسازد. مسرور لطفی استاد پانتون در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نبود شرایط مناسب برای کودکان و نوجوانان پیامد اجتماعیش است که آینده یک کشور بسیار بد خواهد بود. تعلیم تربیت تهداب تمام خوبی ها و تمام آنچی که بشر به او نیازمند است. وقتی میتونیم به او دست پیدا بکنیم که ما نسل جوان ما را خوب تربیت بکنیم و خوب تحصیل بکنند.
لطفی میگوید افغانستان وقتی میتواند بر رفاه دست یابد که کودکان از نعمت رفتن به مکتب برخوردار شوند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
9:22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه جالب مربای مرش را هم به شما داریم.
وقتی عرضی خود پیش مامور نایه بردم، اول برم گفت که کاکا کارت میشه به شرطی که خود شور بیتی. گرفتم برش خود شور دادم. مامور خنده کرد و گفت که خود بخار. برش گفتم که بچه کجای ما بخارم؟ برم گفت که سرت بخور. وقتی سرم برش خاریدم، خنده کرد و گفت که سرت بخور، یعنی که جیبت بخور.
خوب
ایران موندم. برش گفتم که بچه جیبم نمیخوره.
بیشتر در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی مطلب را تحت عنوان روسیه در آسیای جنوبی قدرت نمایی می کند نشر کرده. نویسنده مطلب مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسن در واشنگتن است. در مطلب می خوانیم که سفر هفته گذشته سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به هند و پاکستان، تلاش مسکو را برای افزایش نفوذش در منطقه نشان می دهد. در مطلب فارن پالیسی آمده که نفوذ اخیر روسیه در منطقه شامل میانجیگری در گفتگوهای مرزی میان هند و چین و همچنان نقش فزاینده‌اش در پروسه صلح افغانستان را با سهمگیری عمده پاکستان در بر می‌گیرد. نشریه می‌نویسد که 3 دهه پس از خروج شوروی سابق از افغانستان، مسکو به یک بازیگر اصلی در پروسه صلح افغانستان مبدل شده. روسیه طی 2 سال گذشته چندین نشست را در مورد صلح افغانستان میزبانی کرده و نشست اخیر ماه گذشته در مسکو برگزار شد. در این نشست در کنار هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان، نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان هم اشتراک کرده بودند، اما هند حضور نداشت. زمیر قابلوف نماینده روسیه برای افغانستان با لاوروف در سفر به هند همراه بود. وزیر خارجه روسیه در دیدار از هند خواستار نقش برجسته دهلی نو در روند صلح افغانستان شد. در مطلب آمده که اسلام آباد بنابر داشتن روابط نزدیک با طالبان نسبت به دهلی جدید خیلی در پروسه صلح افغانستان دخیل است. و نشریه آنلاین لانگوار جورنال در مطلب می نویسد که شبکه القاعده و دیگر گروه های تروریستی منتظر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستانند. نشریه به اظهارات کارشناسان در مورد ارزیابی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده درباره خروج نیروها از افغانستان اشاره کرده است. لانگوار ژورنال نوشته که اگر به دور و بر دنیا نگاهی انداخته شود، دیده می شود که گروه های تندرو در همه جا از غرب افریقا تا جنوب شرق آسیا جنگ می کنند. در ادامه مطلب آمده که القاعده، طالبان، داعش و گروه های دیگر جنگ چریکی را به پیش می برند و به طور منظم حملات را انجام می دهند. نشریه به نقل از بیل روچیو، کارشناس بنیاد دفاع و دموکراسی، نوشته که اگر طالبان از فرصتی که از سوی اداره رئیس جمهور جو بایدن برای حل سیاسی معضله افغانستان فراهم شده استفاده کنند، سود خواهند برد. او گفته در صورتی که طالبان با ادامه حضور نیروهای آمریکایی برای یک مدت دیگر در افغانستان توافق کنند، در بدل آن یک سلسله امتیازات را از حکومت‌های آمریکا و افغانستان به دست خواهند آورد.
مقام‌های محلی هرات می‌گویند که در تأسیسات گاز در مسیر شاهراه هرات تورغوندی آتش‌سوزی رخ داده. می‌رویم زنده و مستقیم به محل. خبرنگار رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفن با ماست. سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتری خبر؟
ببینید، ساعت قبل انفجار ناشی از تانکرهای گاز در منطقه در مسیر شاهراه هرات تورغوندی در شمال شهر هرات صورت گرفته که در اثر از این انفجارها یک آتش سوزی در اون منطقه ایجاد شده. والی هرات عبدالرحیم کتالی میگه که ما نیروهای اطفائیه آتش سوزی به منطقه کمرکلات اعزام کردیم و تلاش‌های ما برای خاموش کردن این رویداد به شدت جریان داره و همچنان موترهای اطفائیه از والی از قربی 207 ظفر هم در محل به گفته والی هرات رسیده، اما دود بسیار قلیل بزرگ از قسمت های مختلف شهر هرات دیده میشه، چرا که محل رویداد
بله. کوتا، از تلفات احتمالی چی خبر؟
محلی در ولایت هرات گفتن احتمال از این وجود داره که تلفات داشته باشه این رویداد، اما تا کنون مشخص نشده، چرا که اینا نتونستن دقیق به محل برسنن تا بتونن آتش شرخان تلاش ها برای خاموشی آتش جریان داره.
تشکر.
اما از تلفات خبری نیست.
تشکر از شما. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد در ماه سنبله هم آتش سوزی ویرانگر در گمرک اسلام قلعه رخ داد و صدها موتر طعمه عریق شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران کشورهای جهان در گذشت شاهزاده فیلیپ همسر ملکه بریتانیا را تسلیت گفتند و دیروز در سن 99 سالگی چشم از جهان پوشید. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
بیرق‌ها در برج‌های بکینگهام پالس، قصر سلطنتی انگلستان، نیمه برافراشتند و رهبران و صدراعظم‌های قبلی و برحال جهان و همچنان خانواده‌های سلطنتی کشورهای مختلف پیام‌های تسلیت و غمشریکی خود را به مناسبت درگذشت شاهزاده فیلیپ همسر ملکه الیزابت با خانواده سلطنتی بریتانیا شریک ساختند. حکومت انگلستان از مردم خواست که به خاطر اظهار همدردی در پیشروی قصر بکینگهام جمع نشوند و از این طریق مقررات وضع شده به خاطر ویروس کرونا را رعایت کنند. اما صدها اکلیل گل در پیشروی این قصر گذاشته شده و صدها نفر به قصر وینزار، جایی که جنازه شاهزاده فیلیپ در آن نگه داشته شده است، رفتند تا با او وداع کنند. هرچند تا حال در مورد دلیل وفات شاهزاده فیلیپ شرح دقیق داده نشده، ولی او در چند ماه اخیر در شفاخانه بود و مشکل قلبی و تنفسی داشت. جنازه شاهزاده فیلیپ تا قبل از دفن در کلیسای سن جورج مربوط به قصر وینزار حفظ خواهد شد. شاهزاده فیلیپ 99 سال عمر داشت و بیش از 7 دهه همسر الیزابت ملکه انگلیس بود. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفت شاهزاده فیلیپ علایق محبت نسل‌ها در بریتانیا، کشورهای مشترک المنافع و سراسر جهان را به خود جلب کرده بود. در اعلامیه حکومت آمده است که به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، کدام مراسم دولتی تدفین برای شاهزاده فیلیپ برگزار نخواهد شد. شاهزاده فیلیپ در سال 1921 در خانواده سلطنتی یونان به دنیا آمد، اما وقتی که پدرش بعد از شکست یونان در برابر ترکیه به محاکمه کشانده شد، یونان را ترک کرده به فرانسه رفتند. در این وقت او 18 ماه عمر داشت. ریشه مادر شاهزاده فیلیپ، شادخت آلیس باتنبرگ، به خانواده سلطنتی جرمنی هم می رسد و شاهزاده فیلیپ مانند ملکه الیزابت از اولاده ملکه ویکتوریا بود. فیلیپ بعد از تکمیل درس در بریتانیا در جنگ دوم جهانی به طرفداری انگلستان جنگید و تابعیت بریتانیا را به دست آورد. از شاهزاده فیلیپ با ملکه انگلیس 4 فرزند، 8 نواسه و 9 کواسه باقی مانده است.
مقام های ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار می گویند که پس از حدود 6 ماه جنگ، این ولسوالی از وجود طالبان دیروز پاکسازی شد. مقام های محلی هرات تایید کردند که در تأسیسات گاز در مسیر شاهراه هرات توروندی آتش سوزی رخ داده. تا اکنون از آمار تلفات احتمالی رویداد گزارش در دست نیست. راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن، 3 ستاره مشهور کرکت افغانستان، در لیگ کرکت هند بازی می کنند. این رقابت ها دیروز آغاز شد و تا 4 ماه جون ادامه خواهد یافت. دور نخست مذاکرات برای احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش در این هفته سر گرفته خواهد شد. ترکیه می گوید ایالات متحده 2 کشتی جنگی را به بحیره سیاه می فرستد. و پلیس بین المللی یا انترپول می گوید در اروپا و افریقا حدود 500 قربانی قاچاق انسان نجات داده شدند. تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. یک عضو تازه برگزیده شده پارلمان کاسوو تابوها در این کشور را شکسته. او از تجاربش به عنوان کسی که از تجاوز جنسی در جنگ 1998 تا 1999 زنده مانده قصه کرده. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر میگویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
واصفیا کراسنیکی گودمن در انتخابات 14 فوریه یک کرسی پارلمان کوسوو را از آن خود کرد. او میگوید برای عدالت با دیگر قربانیان تجاوز جنسی مبارزه خواهد کرد.
اولویت شماره یک من عدالت است. من میخواهم عدالت برای تمامی قربانیان جنگ کوسوو تامین شود و میخواهم با آنها یاری برسانم تا پیشرفت کنند. همچنان میخواهم لکه ننگ را از بین ببرم، به خاطر که در کوسوو قربانیان از سوی خانواده هایشان، جامعه و نهادها مورد سوء رفتار قرار میگیرند. بنابراین دلایل میخواهم در پارلمان باشم.
گودمن از تجاربش در جریان جنگ 1998 تا 1999 به اعضای پارلمان کاسوو در سال 2020 قصه کرده. دو مأمور پلیس متهم به تجاوز بر گودمن از سوی استر محکمه کاسوو براءت کسب کردند.
لیجی کاسوو زیون اچون ویکتیما پنای ناتم بیاتورا.
در قوانین کوسوو لقب قربانیان به ما داده شده، اما ما زنده مانده ها هستیم. ما بجز از عدالت چیز دیگری از حکومت نمی خواهیم. خواهان حفاظت از سوی خانواده های خود هستیم و از شما خواستار حمایت هستیم، زیرا جنایت جنگی علیه ما صورت گرفته و شما برای حفاظت از ما آنجا نبودید.
شماری از نهادهای غیر حکومتی کوسوو می گویند که در جریان جنگ بیش از 20,000 مرد و زن قربانی خشونت جنسی از سوی نیروهای سرب شدند. اما در 22 سال گذشته در پیوند به این جنایت ها هیچ کس مجرم شناخته نشده. گودمن میگوید این موضوع باید با سربستان مطرح شود.
تا جایی که من میدانم خشونت جنسی زمان جنگ هرگز در هیچ گونه گفتگو میان کوسوو و سربستان مطرح نشده. این چیزی است که باید به آن رسیدگی شود. و حالا خواه من شامل این دیالوگ باشم یا نباشم کاملا به دیگران بستگی دارد، نه من. اما اگر قرار باشد که من در گفتگو سهم بگیرم، به سربستان در مورد جنایت های خواهم گفت که آنها انجام دادند و من گواه جنایت سربستان بودم. آنها باید گذشته را بپذیرند و از جنایتی که مرتکب شدند انکار نکنند.
گودمن پس از جنگ در کوسوو به ایالت تکساس ایالات متحده مهاجرت کرد، اما او حالا به زادگاهش برگشته. هدف بازگشت او به کوسوو رویارویی با گذشته و کار برای آینده بهتر است. تشکر از همراهی شما. من ژعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم تا لحظات دیگر. برنامه جالب مربای مرچ را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن این برنامه.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. زندگی مستقل جدا از خانواده شوهر را می پسندید؟ چرا بعضی زوج ها طرفدار زندگی مستقلند؟ آیا زندگی مستقل هم مشکلات دارد؟ موضوع این هفته ما داشتن زندگی مستقل است که بسیاری از خانواده ها طرفدار زندگی مستقل هستند و دوست دارند بدون فامیل خسران زندگی کنند. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانواده را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، در جامعه افغانی بعض خانواده ها طرفدار زندگی مستقلند و برخی سهولت های زندگی را در آن می‌بینند. بر علاوه عده‌ای از مردم به این باورند که در زندگی مستقل خشونت میان خشو و عروس و بقیه اعضای خانواده رخ نمی‌دهد و زوج‌ها یک زندگی آرام و بدون سر و صدا خواهند داشت. همچنان می‌پندارند که مستقل زندگی کردن مرد را سر پا استاد می‌کند. روی این منظور بیشتر زنان از زندگی با خانواده شوهرشان شکایت دارند و آرزوی داشتن زندگی مستقل را دارند. اما برعکس قضیه، نفیسه کارمند یکی از ارگانهای دولت که زندگی مستقل دارد و با فرزندان کوچک و شوهرش بسر میبرد، به گفته خودش از زندگی مستقل به تنگ آمده و مشکلش را توضیح میدهد.
زندگی مستقل اکثریت دختر و خانمایی که نوارسی میکنن میخواین که زندگی مستقل داشته باشن، اما زندگی مستقل سراسر زیاد بر یک دختر که نوارسی کرده باشه، یک طفل دو طفل که به دنیا بیارن، برازی مشکلات زیاد است. خصوصا مثل ما رو که در جای کار کنه زندگی مستقل داشته باشن، برش این یک فاتیا پیش میایه، یک مریضداری، پرسان مریض میری دیگه میری، اینی مشکل است برش که متفلار تا کجا ببانه. از خود برتون قصه کنم که اولش از وظیفه میایم کلیر گرفته دروازه رو باز در خانه هیچ یک کس نی. اگر که آدم امرای خشوع و خسار و ننو و اینا زندگی کنه، حداقل یک طفل از بغل میگیره، یک لباسش تبدیل میکنه، یک ناز میده، یک چیز برش میده، آرام میشید. خودم روزای میرسه که به گریه میرسم که یعنی زندگی تنها بسیار زیاد برای یک نفر مشکل است. که از این مشکلات آدم تکلیف روانی برش پیدا میشه، سر خودم فشار روانی زیاد میباشه، تو حتی در دفتر میای حساب نارام میباشه، اینه میو کلش یک مشکلات است.
باید گفت یکی از شرط‌های اساسی بیشتر دخترانی که قصد ازدواج دارند داشتن خانه مستقل و جدا از خانواده شوهر است و دلیلش را دخالت و ناسازگاری خانواده‌هایی می‌دانند که به اصطلاح زندگی شریکی دارند. زهرا باشنده کلولا پشتی کابل که مدت کوتاهی می‌شود عروسی کرده است می‌گوید اولین شرطم برای ازدواج داشتن خانه مستقل بود که از طرف خانواده شوهرم پذیرفته شد، چون نمیخواستم زندگی جدیدم را با گفت و شنودهای بیهوده خراب کنم و این گونه احترام متقابل من و خانواده شوهرم افس خواهد شد.
ما یک فامیل پرجنجال بودیم. من فعلا متعهل هستم. وقتی که مجرد بودم فامیل خود ما بود، فامیل کاکایم بودن، زندگی شریکی بود. مخصوصا که میمان می آمد باز بسیار مشکل تمام می شد. همیشه سرکار بار جنگ می بود، دعوا می شد، خانمای کاکایم کتره و کنایه می گفتن. باز من به می تصمیم شدم اگر من ازدواج کنم کسی را می گیرم بر من زندگی مستقل بسازه. و خوشبختانه همین قسم یک شخص بر من پیدا شد که قبول کردن زندگی مستقل داشته باشیم و فعلا من زندگی مستقل دارم. زندگی مستقل خود بسیار خوش هستم. ماش خودم میتونه آدم یک مقدارش ذخیره کنه. مثلا انسان اگه واسانه دلش میشه یک زندگی مشترک با چند نفر باشه بسیار مشکل است. چقدر باید آدم غذا آماده بسازه، جسم آدم راحت میباشه.
ظاهره باشنده شهر کابل میگوید دوست دارد فرزندانش زندگی مستقل داشته باشند. از همین لحاظ خودش حق زندگی مستقل را به پسران و عروسان خود داده است.
ما خود یک مادر هستم، می خواهیم که همی زندگی مستقل دخترم بچیم داشته باشه. به خاطر اینکه زندگی مستقل بسیار خوبی های خود داره. دو بچه دارم، یک بچه نامزاده، یک یارسی کرده وقت جدا شدن. میگم تو میدانی به زندگی، زنت اولادت خودت خوش زندگی کن. به همه رسیدگی کرده میتونن بازخواستم میکنن نظر نگاه. میگم نی همی زندگی تان مستقل باشون مو بی جنجال. خودم دیده بودم در قات جنجال جار بودم، جغادار بود. همین میگم نه، اولادای مرد کدامش مستقل باشه.
اکثر زوجها در افغانستان بیشتر از لحاظ مالی وابسته خانواده هایشان هستند و فراهم کردن زندگی مستقل برایشان در اوائل زندگی دشوار است. به این دلیل زنان مجبورند حداقل تا چندین سال بعد از ازدواج با خانواده شوهرشان یک جا زندگی نمایند. حامد صدیقی معلم یکی از مکاتب شخصی به چند نکته مهم زندگی مستقل اشاره می نماید که می تواند زندگی را برای ما سهل بسازد.
زندگی مستقل خانوادگی هم خوبی های خود داره و هم یک سلسله مشکلات خود داره. در کنار مشکلاتش که ای که یک کس نو آغاز زندگی شروع میکنه، وقتی که مادر میشه یک سلسله مسئولیت های متوجه شست، اگر از سایر اعضای خانواده شریک میباشد که طبعا کمک میکنه. و از مزایای از ای که مستقل کس زندگی اختیار میکنه، یکی مسئولیت پذیری ها بیشتر میشه، هم برای خانم هم برای شوهر. شوهر باید مو هزینه فامیل مستقلانه باید بپردازه و خانم نمطر باید کل مسئولیت پذیری خانه رو به دوش بگیره. در حقیقت زندگی مستقل مرد بسازه. یکی خواه از لحاظ اسلامی بسیار چیزا رو بر آدم میاموزانه. مثلا دقیقه باید در فاتحه بره، باید در محفل عرسی اشتراک کنه. دقیقه در کشور ما خواه یک کشور افغانستان یک کشور سنتیست.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا بسیاری از خانواده ها علاقمند زندگی مستقل می باشند؟ آیا زندگی مستقل مشکلات هم دارد؟ زندگی مستقل چی پیامدهایی در زندگی ما دارد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با احمد میلاد بارکزی، مشاور حقوقی و کارشناس خانواده انجام داده ایم بشنوید.
آقای بارکزی، نخست می‌خواستیم ازتان بپرسیم که چرا بعضی خانواده‌ها مخصوصاً زوج‌ها طرفدار از این که زندگی مستقل داشته باشند؟
به نظر من حق داشتن زندگی مستقل ارتباط می‌گیرد به حق مسکن و باید در ارتباط گفته شود که حق مسکن از جمله حقوق بشری است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم جای دارد. گفته شده که تمام افراد به یک سلسله حقوق از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن مستقل حق اینمی سه مورد دارد. تقریبا هیچ حق در تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته شده و همچنان خوشبختانه در قانون حساسی ما هم حق داشتن سکونت در مواد مختلف به رسمیت شناخته شده. همچنان باید بگویم که شریعت اسلامی هم به اینمی به افراد حق سکونت و داشتن مسکن مستقل و هم بر زن و هم بر مرد شناخته هست. ای که مردم ترجیح میتن که زندگی مستقل داشته باشن، ای یک سلسله دلایل داره. البته باید یادآور شویم که به اساس اینمی دلایل تمام جوامع بشری، تقریبا تمام جوامع بشری متحد به ای هستن که افراد باید محل سکونت و مسکن مستقل داشته باشن.
آیا زندگی مستقل بر زوجها، خصوصا خانواده هایی که از فامیل خسران یعنی جدا میشن، بر از اینا مشکلات هم داره؟
البته باید یادآور شویم که این مزایای داشتن مسکن مستقل به مراتب بیشتر از نواقصش است. به طور مثال اگر در مورد نواقص داشتن محل زندگی مستقل اشاره کنیم، باید بگوییم که بله، یک اندازه در افغانستان ذهنیت و شرایط آماده برای داشتن مسکن مستقل نیست. مثلا اگر در مناطق محلی افغانستان ما متوجه شویم، اکثر مردم زندگی مشترک دارن، حتی کاکاها و پسران کاکاها با هم زندگی میکنن و این را یک نماد از اتفاق میپندارن و شرایط محلی هم تا اندازه ایجاب زیر نمیکنه که افراد بتانه مستقلا در جوامع به اصطلاح فرهنگی به سر ببرن. به همین دلایل بیشتر ترجیح میتن که زندگی مشترک داشته باشن.
امی قسم بعض خانواده هایی که مثلا ما از اونا صدا گرفتیم گفتن که زندگی مستقل مثلا مشکلات از قبیل از ای که مریض میشیم بسیار خود تنها احساس میکنیم و یا ای که یک سودای میاریم مثلا بر ما مشکل تمام میشه، این مشکلات چطور میتونن که حل کنن؟
البته به نظر ما داشتن زندگی مستقل به معنای قطع ارتباط با اجتماع، با به اصطلاح اقارب و دوستان نیست. البته ما و شما در جامعه خود شاهد مثال های متعددی هستیم که افراد به طور جداگانه و مستقل زندگی میکنن در حالی که ارتباطات بسیار نزدیکی را با دوستان و اقارب خود دارن و وقتاً هم تکنولوژی را ممکن ساخته و هم شرایط زندگی فعلی را ممکن ساخته که در حالات ضرورت، در حالات اضطرار یکی کمک های از سایر اقارب خود را کنند، جلب کنند و این میشه به شکل تامین شود.
بازم در آخر آقای بارکزای صاحب، مثلا زندگی مستقل خانواده ها، کسایی که مستقل است، او چی پیامد هایی داره؟
البته داشتن زندگی مستقل و مسکن برای زندگی به عنوان یک حق شناخته شده و ای از امی خاطر است که انسان بتانه که زندگی خود را به شکل بهترش ادامه بدم.
آقای بارکزای، از شما یک جهان تشکر. سلامت باشید. دوستان عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان می رسد. شاد و موفق باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام صاف و پاک و بدون مطلب خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ تقدیم است. ما همیشه بدون مطلب سلام میدیم، مثل یگان تاوارخو نیستیم که حتی سلامشام با مطلب است و بی مطلب کوچکترین کار را انجام نمیده. خدا ما و شما را دخیل اتر آدم ها گت نکنه. خب از این گپا تیر میشیم و مطالب برنامه را تقدیم میکنیم. در شروع برنامه نامه یکی از شنونده ها را تقدیم میکنیم که از طریق بخش نامگکانی به برنامه مربای مرچ روان کده. بشنوین؟
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچی هفته یکی از دفترهای یکی از ادارات براتان معرفی میکنیم به اجازتان که نام نداره و تا حال هیچ کس قادر نشده که برای دفتر یک نام انتخاب کنه. به می خاطر یکی از کارمندان دفتر با فرستادن یک نامه به مربای مرچ از ما خواسته که دفترشان به مردم معرفی کنیم تا مردم برای دفترشان یک نام انتخاب کنه. در یک دفتر چند نفر کار میکنند که هر کدامشان خصوصیات خود دارند که هر کدامشان به معرفی میگیریم براتون. نفر اول خانش دور است و نمیتونه پایگریزی کنه و اگر روز هم فرصت برش مساعد میشه که پایگریزی کنه، پیسه کرای تاکسی را نداره و مجبور است تا وقت رخصتی در دفتر باشه و در موتر مامورین خانه بره. نفر دوم خانهش نزدیک دفتر است و همیشه پای پیاده رفت آمد میکنه. وقت صبح دفتر میایه به جای کار چون مانده میشه و فشارش بالا میره، قرار در چوکی یا در سر میز خب خود میزنه. نفر سوم سر هیچ کس خبر نیست، هر وقت که دلش خواست میایه و هر وقت که دلش خواست میره، چون همیشه شکم مدیر و رئیس خود چرب میکنه و دو تلای گوناگون اونا را میبره و نان میته. مدیر و رئیسشام او را چیزی گفته نمیتونه و یگان دفعه که سرش فشار میارن، مدیر و رئیس خود اختار میته که من استعفا میتم و رئیسش میترسه که اگه ای آدم استعفا بته شکمشان اکی چرب کنه. آمدیم راجع به نفر چهارم. نفر چهارم 24 ساعت مصروف شاپینگ است و چاشتم کباب میزنه و هفته یک موبایل میخره. رفت آمدش به دفتر خوب است، اما کسی نمیفهمه که در کدام تایم کار دفتر انجام میده و چی میکنه. نفر پنج کسی است که همیشه در دفتر است و بعضی روزا ناوقت میایه و همیشه به شدت دروازه دفتر باز و بسته میکنه و خواب همکارش که مانده و زله از خانه پای پیاده میایه خراب میکنه. صبح تا شام در دفتر یا فیسبوک کار میکنه یا فیلم تماشا میکنه و یگان ساعتم که بیرون میره دفتر برش میگه که ورق رخصتی بیار باز برو. اینال شما بگوین که نام ای دفتر چی بانیم؟ هر کس نام خوب برش انتخاب کرد مستحق جایزه شناخته میشه. به ای آدرس نامه روان کنین: مرچ پرودکشن، لوکسترین منطقه شار، پوسخانه بغلی.
شنونده عزیز، رشوه گرفتن شیوه های مختلف داره که مامورین رشوه خور با استفاده از او از مراجعین رشوه می گیرن. اگه به گپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
کاکا گلو سلام علیکم.
اوه علیکم سلام جمال بچیم.
خیرت خوب باشه کاکا گلو؟
خیرت چیز بچیم، دمی چوروالی کمی کار داشتم. امی همسایی پولی اولی ما نیست، دیوار خانه خود یک متر طرف خانه ما آورده و یک متر زمین اولی ما را در خود گرفته. یعنی سرش دنهای چوروالی عریضه کردم که دیوار اولی خود طرف خانه خود ببره، اما
چی کاکا گلو؟
هی پرسان نکو. وقتی عریضه خود پیش مامور نایه بردم، اول برم گفت که کاکا کارت میشه به شرطی که خود شور بیتی. گرفتم برش خود شور دادم. مامور خنده کرد و گفت که خود بخور. برش گفتم که بچه کجای ما بخورم؟ برم گفت که سرت بخور. وقتی سرم برش خاریدم، خنده کرد و گفت که سرت بخور، یعنی که جیبت بخور.
خوب
ایرون منم برش گفتم که بچه جیبم نمیخوره. عریضه ما برم پس داد و گفت که کاکا تو بیخی افتفا ورستی، کارت نمیشه، برو بخیر. اینال ایران مانیم که چی کنم جان کاکاش.
کاکا گلو، او که گفته جیبت بخور هدفش رشوت هست.
ای از من رشوت خواسته؟
بله.
حال من نشانش میتم که رشوت یعنی چی؟
کجا میری کاکا گلو؟ باش کجا میری؟
میرم در سارنوالی معرفیش میکنم. ای چطور در روز روشن از من رشوت خواسته؟
اینه کاکا گلو، در شرایط امروزی تا که رشوت نتی کار در ادارات دولتی اجرا نمیشه. یکی او خلاص برد بگویم کاکا گلو.
حال ما چی می فهم که از ما چند میخواین؟
گوش که کاکا گلو، پیش همون مامور برو عریضه تا برش بده و بگو که من خود چند بخورم.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین. شنوندای عزیز برنامه مربای مارچ، این هفته خواستیم از کار فعالیت موسی دفاع از حق سیاسرا گزارش تهیه کنیم. به همی خاطر به دفتر جناب پترگل صاحب تشریف خود کشال کردیم و با ایشان یک مصاحبه میکنیم. خود جناب پترگل صاحب، اگر در شروع بر ما بگوین که چطور به فکر ساختن موسی شدین؟
ایوالا بنده یک شخص بسیار مهربان است و ما خوش ندارم که سر سیاسرا ظلم شونه. دیگه به این خاطر مسر ساختم که از حق سیاسرا دفاع کنم. دفاعی مشروع، بله.
تا حال چه کارا کردین برای سیاسرا؟
بنده تا حال کارای زیاد کردیم که از او جمله میتونم از ورکشاپ ها یاد کنم که برای سیاسرا یاد دادیم که حق حقوق خدا بشناسن، تا که در کنج خانه بشینن، براین در اجتماع سر کس رای نزنن. برای سیاسرا گفتیم که درامه سیل کنن و از درامه ها یاد بگیرن که چطور خدا تبارز بتننه.
میبخشین یک سوال شخصی کنم؟
بفرمایین.
آیا خانم خودتانم از این عقاب برخوردار است؟
تو از خود خوار و مادر نداری که درباره زنای مردم سوال میکنی؟
بیادر جان، همی شامپو قیمتش چند است؟
او شامپو قیمتش 500 اوغانی ببر.
او بیادر چی میگی؟ ما او دفعه 200 اوغانی خریدم.
آل چند میخری؟
نه نمیخرم.
خب بگو یک بایت. خب بگو.
نه نشد دیگه.
بیا باز 400 بده که نری. بیا.
نه نشد بیادر، نمیخرم، یکی خلاص.
بیا نه ایسو، بیا مرا 300 بده که بای پار شوی. بیا.
نه نشد بیادر، تشکر، زنده باشی.
کله تسایکو، تو کای پیسه داری که بخری؟ ناق ناق وای میکنی و نمیخری. برو.
پیسه دارم، اما از تو آره دکاندار چالباز و بیتربیه نمیخرم.
جناب مسئول صاحب، میشه در مورد کارهایتان بر ما بگوین که تا حال چی کارا کردین؟
والا ما کوشش میکنیم که چیزهای خوب به مردم چیز کنیم که مردم درست از او چیزا چیزی کرده بتانه، یعنی چیزایی را که ما برشان چیز میسازیم چیزی گرفته بتانه. صاحب
میبخشین، من از گپایتان چیزی نفهمیدم، کم توضیح بتین.
والا ما واضح گفای خود چیز کردم. ای که چیز شما گفای مرا چیز کرده نمیتونه، چیزی گفته نمیتونم. سب
برنامه هفته خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.